ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید سوخت راکتور تحقیقاتی تهران تا شهریور آینده تولید می شود. زمین لرزه قوی شمال شیلی را به لرزه درآورد. رهبران مصر و اسرائیل با یکدیگر دیدار می کنند. ساعت 7 بامداد، صبح بخیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. امروز دوشنبه 21 تیر برابر با 12 ژوئیه، در اغلب شهرهای کشور هوا آفتابی است و در مجموع گرما تمام ایران را فرا گرفته است. دمای هوای تهران هم اکنون 29 درجه بالای صفر است و در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر به 40 درجه بالای صفر میرسد طبق معمول روزهای اخیر. گرمترین شهر کشور اهواز است با حداکثر 46 درجه بالای صفر و خنک‌ترین شهر اهر با حداقل 3 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا با نخستین مجله بامدادی تا ساعت 7:30 با شما همراه خواهیم بود. مجله شامل خبر، گزارش و به ویژه تحلیل ورزشی حبیب روشنزاده درباره پیروزی تیم فوتبال اسپانیا در فینال جام جهانی 2010 در آفریقای جنوبی و همچنین تحلیل اقتصادی فریدون خاوند که آن هم در پیوند با جام جهانی خواهد بود. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را میشنویم به همت همکارم نوشین سید حسینی. با سلام به شما.
سلام، صبح شما هم بخیر، متشکرم. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی از تولید سوخت راکتور تحقیقاتی تهران تا شهریور آینده خبر داد. آقای صالحی گفت جمهوری اسلامی ایران تا کنون حدود 20 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده تولید کرده و در حال ساخت صفحات سوخت است. رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در حالی از تولید 20 کیلوگرم اورانیوم 20% خبر داده است که کشورهای غربی طرف مذاکره با ایران پیش شرط خود برای ادامه مذاکرات را تعلیق غنی‌سازی از سوی تهران قرار دادند. زمین‌لرزه‌ای با قدرت 6.2 در مقیاس ریشتر در آخرین ساعات یکشنبه منطقه آنتوفاگاستا در شمال شیلی را به لرزه درآورد. بنابر اعلام مرکز تحقیقات زمینشناسی آمریکا، مرکز این زمین‌لرزه در 80 کیلومتری شمال شرقی شهر کالاما و در 91 کیلومتری عمق زمین بوده است. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه گفت طی هفته جاری با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر دیدار می کند. آقای نتانیاهو گفت این دیدار در قاهره به امید بالا بردن احتمال مذاکرات مستقیم با فلسطینیان صورت می گیرد. نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه گذشته در واشنگتن با رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما دیدار کرد و دو رهبر ابراز امیدواری کردند که مذاکرات رو در روی اسرائیل و فلسطینیان به زودی آغاز شود. آقای نتانیاهو همچنین نظر مثبت خود را درباره احتمال دستیابی به صلح تا سال 2012 میلادی یعنی دو سال دیگر ابراز کرد. اسرائیل روز یکشنبه 20 تیر ماه اعلام کرد که مانع از ورود کشتی حامل مواد ارسالی از جانب کشور لیبی به بندر غزه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این کشتی که متعلق به کشور مولداوی و تحت اجاره مؤسسه خیریه قذافی مرتبط با معمر قذافی رهبر فعلی لیبی است، روز شنبه از بندری در جنوب آتن حرکت خود را آغاز کرده است. یونان پیش از این اعلام کرده بود که این کشتی که به گفته لیبی بی حامل 2000 تن مواد غذایی و پزشکی و 9 خدمه است به مقصد مصر اعزام شده است. با این حال به رغم هشدار اسرائیل در مورد ممانعت از ورود این کشتی به بندر غزه، سیف الاسلام قذافی پسر معمر قذافی و مدیر مؤسسه خیریه قذافی اعلام کرد که این کشتی مقصد خود را تغییر نداده و همچنان به سمت بندر غزه در حال حرکت است. پیش از این نیروهای امنیتی اسرائیل از ورود یک کشتی ترکیه به غزه جلوگیری کرده و در درگیری با سرنشینان آن 9 نفر را کشتند، حادثه‌ای که به تیرگی روابط تل‌آویو آنکارا منجر شد. و مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران با ابراز نگرانی از تحریم‌های جدید علیه ایران گفته است که به اعتقاد او بخشی از حاکمیت و سپاه پاسداران به دنبال تحریم هستند. آقای کروبی همچنین تحریم‌های اخیر را معلول آنچه ندانم‌کاری‌ها و سخنان سخیف خوانده ارزیابی کرده است. دبیر کل حزب اعتماد ملی در جمع خانواده‌های زندانیان سیاسی پس از انتخابات گفته است بخشی از حاکمیت و سپاه پاسداران به دنبال تحریم هستند، چرا که به گفته او در تحریم به سودهای کلان و نجومی دست پیدا می‌کنند و این مردمند که متضرر می‌شوند.
با سپاس از نوشین سید حسینی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه خواهیم داشت. با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، درباره فینال جام جهانی فوتبال گفتگو می‌کنیم. پس از آن گفتگوی داریم با فریدون خاوند درباره پیامدهای اقتصادی جام جهانی فوتبال. شکست حزب حاکم ژاپن در انتخابات میان دوره‌ای مجلس اولیای آن کشور. گزارشی خواهیم شنید درباره تعلیق حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی در آذربایجان شرقی. گروهی از طلاب قم پخش اعلامیه علیه رئیس مجلس اسلامی را محکوم کردند. یکی از مهمترین خبرهای 24 ساعت گذشته پیروزی تیم ملی فوتبال اسپانیا بر تیم هلند در فینال بازی‌های جام جهانی فوتبال بود. اینیستا برای پدریتو، پدریتو پوده مارکار. گل 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 گل. پس از یک ماه انتظار در گذر از مسابقه‌های مختلف، جام جهانی فوتبال 2010 یک شنبه شب 20 تیر ماه به پایان رسید. تیم اسپانیا تیم هلند رو با نتیجه 1-0 شکست داد. در همراهی کارشناس ورزشی حبیب روشنزاده هستیم تا درباره این بازی تحلیل ایشون رو بشنویم. آقای روشنزاده سلام به شما.
تو به شما و شنوندگان عزیزمن بخیر.
آقای روشنزاده، بازی به گیرایی بازی شب پیش از اون بین آلمان و اوروگوئه نبود، اما به هر حال بازی فینال بود. بازی بسته بود بیشتر از ناحیه هلند که انگاری قفلی زده بود در برابر خط حمله اسپانیا. نظر شما درباره این بازی چی هست؟
اگر خاطرتون باشه من دیروز در صحبتی که می‌کردیم اشاره کردم که بازی این دو تیم به هم خیلی نزدیکه و همین میتونه به زیبایی بازی کمک بکنه، هم میتونه مشکل ساز باشه. و همونطور که دیروز دیدیم واقعا بازی دو تیم به هم نزدیک بود. موقعیت‌های تک به تک برای هر دو تیم به وجود اومد که اولینش رو دیدید که آریان روبن هلندی از دست داد در دقیقه 61 و معلوم میشه که اون توپ گل میشد، مخ روند بازی به چه شکل جلو میرفت. هلند من بایستی بهتون بگم با یه چهره دیگه ظاهر شد که اصلا انتظارش نمی‌رفت. درسته که این تیم قدرتمند و قوی اروپایی است، تیمایی مثل برزیل و اوروگوئه را از سر راه برداشت و رسید به فینال، ولی دیشب بازی زیبایی ارائه نکرد. خیلی اولا تیم خشنی بود. هلندی‌ها همیشه فوتبال زیبا بازی می‌کردن ولی خشونت ما ازشون ندیده بودیم. دیشب اینا اومده بودن فقط مثل اینکه به هر قیمت شده قهرمان بشن و همین کار دستشون داد، به خصوص با فوتبالی که اسپانیایی‌ها با صبر و حوصله ارائه دادن و تیمشون واقعا تیم اسپانیا یک دست بود. شد حضور 6 تا بازیکن از تیم بارسلون در این تیم به هماهنگ‌تر بودن اسپانیا کمک کرد و در مجموع اسپانیایی‌ها بهتر از هلند بودند و موفق شدند برای نخستین بار قهرمان جهان بشن. برای نخستین بار در فینال جالب بود که هیچ یک از تیم‌های آرژانتین، اوروگوئه، برزیل، ایتالیا یا آلمان حضور نداشتن و این اولین بار بود که دو تیم دیگه اومده بودن به فینال. برای نخستین بار هم بود که یه تیم اروپایی خارج از قاره اروپا به مقام قهرمانی میرسید. اون که مسلمه ما دیگه صدای ووزلا رو نخواهیم شنید.
صدای سرسام‌آور ووزلا که شما اشاره کردین بهش.
بله، صدای ها سرسام‌آور ووزلا رو نخواهیم شنید و باید منتظر باشیم نوای دلانگیز سامبای برزیلی رو 4 سال دیگه بشنویم.
آقای روشنزاده، تیم اسپانیا با وجودی که بازی اولش رو در برابر سوئیس باخت اما تونست برنده جام جهانی بشه. به نظر شما این تیم شایستگی این رو داشت که برنده بشه؟
این در گذشته هم اتفاق افتاده که یه تیمی در دور اول میبازه ولی میاد به مقام قهرمانی جهان میرسه. نمونهش این ملی فوتبال آلمان 1954 8 گل از مجارستان خورد ولی باز اومد بالا و قهرمان شد. من واقعا بهتون بگم حق به اقدار رسید و اسپانیا شایسته بود که به مقام قهرمانی برسه و نشون داد اگر در اروپا دو سال پیش قهرمان شده بی‌دلیل نبوده و تیمی است که به حقش رسید.
یه اشاره کوتاه می‌خواستم ازتون خواهش کنم در مورد نقش داور بکنید، به خصوص در برابر فول‌های واندربوم شماره 6 هلندی که همه می‌ترسیدن ممکنه نکنه که اخراج بشه. داور فکر می‌کنید که خوب بازی رو اداره کردیم دیشب؟
من حسل مجموعه هم بایست بگم نمره خوبی نمیشه به این داور داد. ببینید، داوری که در یه بازی 14 تا کارت زرد میده و یه کارت قرمز، یه خوبی اشکال داره کارش. آقای هوارد وب یه جاهایی بایستی کارت قرمز در میورد به جای کارت زرد و این اشتباه رو کرد و بازی همینطور از دستش داشت در میرفت و هلندی ها هم هی خشونت بیشتر نشون میدادن. اونجایی که بازیکن هلند بلند شد با چپ پا کوبید توی قفسه سینه بازیکن اسپانیایی، اونجا کارت قرمز داشت. هر داور دیگه در هر جای دنیا بود کارت قرمز میداد. من نمیدونم چرا این داور این کارو کرد.
آقای روشنزاده، مجموعاً راجع به جام جهانی امسال شما چگونه فکر میکنید، به خصوص در مورد تعداد گل‌ها در مقایسه با جام‌های جهانی گذشته نظرتون چیه؟
در این جام جهانی هم من باید بگم خدمتتون خیلی تیم‌ها قتل عام شدن، به خصوص در مرحله یک چهارم نهایی تیم‌های بزرگی مثل برزیل، مثل آرژانتین، مثل پاراگوئه که اینا به ترتیب توسط هلند و آلمان و اسپانیا قتل عام شدن، رفتن کنار. کلاً فاصله تیم‌ها خیلی با هم کم شده. تکراری و ستاره بازی نشون داد که دیگه جایی نداره در جام جهانی و بازی‌های جمعی و منطقی بیشتر مطرحه. که من نمونه‌اشو میتونم به شما بدم، بازی تیم ملی فوتبال آلمان رو دیدیم. داوری به خصوص نیاز به یک تجدید نظر کلی داره و باید سیستم داوری با پیشرفت تکنولوژی حرکت رو به جلو و هماهنگ داشته باشه و فوتبال به طور کلی و جام جهانی به طور خاص به صورت یک پدیده غول‌پیکر اقتصادی در اومده و خلاصه فقط یک تورنمنت ورزشی نیست و یک بیزینس فراملیتیه.
ژروم والکه دبیر کل فیفا و معاون سبلتپ گفته که یک جلسه خواهند گذاشت در سپتامبر و در مورد استفاده از تکنولوژی صحبت خواهند کرد، اما گفته که ویدیو منتفیه. شما چیزی راجع به این موضوع شنیدی؟
بله بله، من شنیدم. البته اینا ممکنه ویدیو رو استفاده نکنن، ولی یا از دو تا کمک داور اضافه استفاده خواهند کرد یا از اون سیستم گول لاین. سیستم گول لاین رو من قبلا هم فکر میکنم توضیح دادم، یک چیپ کامپیوتری یا یک تراشه کامپیوتری توی توپ کار میذارن. به محض اینکه توپ از خط دروازه، خط دروازه به صورت مگنتیک خواهد بود، به محض اینکه توپ از خط دروازه عبور بکنه، یه سیگنال توی گوشی داور و داور کنار و داور ذخیره که در حقیقت سرپرستی زمین رو به عهده داره میده و به روی کامپیوتر هم علامت میده که این توپ از دروازه گذشته و اگر داور متوجه نشه با این سیگنال قبول میکنه که این توپ گل شده.
آقای روشنزاده، حالا که صحبت نمره دادن هست و بازی ها هم تمام شده، جام جهانی فوتبال 2010 رو پشت سر گذاشتیم، در مورد فوتبال آسیا شما چشم‌اندازش رو چگونه میبینید؟
من اگر بخوام خلاصه بکنم چشم‌انداز فوتبال آسیا رو، بایستی بگم که جام جهانی نشون داد که فوتبال دولتی در فوتبال امروز دنیا جایی نداره. نمونش فوتبال کره شمالی که دیدیم اومد و با سه باخت و با اون باخت 7-0 از گردونه خارج شد، و نقطه مقابلش فوتبال ژاپن و کره جنوبی رو دیدیم که اگر یه زمانی ژاپن و کره جنوبی و سایر تیم‌های آسیایی می آمدن به جام جهانی، به خصوص این دوتا تیم مثل ژاپن و کره که فقط وارد جام جهانی بشن، الان دیگه هدفشون اون نیست، الان هدفشون بالاتر رفتنه. و ما دیدیم که ژاپن و کره جنوبی چه جوری آزار دادن اوروگوئه رو در یک هشتم و ژاپن در مقابل پاراگوئه، کره جنوبی در مقابل اوروگوئه، و این دوتا تیم به راحتی از صد دوتا تیم آسیایی رد نشدن. و این نشون میده که فوتبال اگر با برنامه‌ریزی در کشورهای آسیایی جلو بره جواب خوب میده. ژاپن و کره جنوبی 25 سال پیش به صورت سیستماتیک رفتن دنبال فوتبال حرفه‌ای و سازمان یافته و امروز دارن نتیجه‌اش رو میبینن. ایران هم اگر میخواد یه روزی برسه به ژاپن و کره جنوبی، بایستی که دست از فوتبال دولتی برداره، دور فوتبال دولتی رو خط بکشه و بیفته توی این خطی که کره جنوبی و ژاپن افتادن. و ما چند ماه دیگه در جام ملت‌های آسیا باید تیم ملی فوتبال ایران بره و مسابقه بده با تیم‌های همگروه خودش. من نمی‌بینم که ایران بتونه همپای کره جنوبی و ژاپن حرکت بکنه، و اونطور که سرمربی تیم ملی گفته که من می‌خوام ایران رو برگردونم به جایگاه اولیه و والای خودش، در این کار موفق بشه.
بسیار ممنونم آقای روشنزاده، حتما سرمربی تیم ملی فوتبال ایران هم پیام شما رو خواهد شنید. همونطوری که شنیدید، جام جهانی فوتبال با پیروزی اسپانیا به پایان رسید. در همراهی فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی هستیم. بد نیست گفتگوی اقتصادی امروز رو اختصاص بدیم به جنبه‌های اقتصادی جام جهانی. آقای خاوند، با سلام به شما.
صبح بخیر آقای حسینی.
پیش از هر چیز، پرسش کلی که مطرح هست، پیوندی است که بین رخدادهای بین‌المللی ورزشی و اقتصاد وجود داره. آقای خاوند، نظر شما چیه؟
بله بله، از پرسش شما استفاده میکنم برای عرض سلام حضور همکار عزیزم جناب روشنزاده، که شنوندگان رادیو مثل همیشه دلیل ناب ایشان رو شنیدند در رابطه با رویداد دیشب. و اما در رابطه با پرسش شما، تردیدی نیست که رویدادهای بزرگ بین‌المللی مثل بازی‌های المپیک یا همین جام جهانی فوتبال با بسیج میلیاردها دلار در عرصه‌های گوناگون، از ساخت زیربناهای ورزشی و ساختمانی در کشور میزبان گرفته تا جابجایی هزاران توریست و درآمدهای ناشی از پخش برنامه‌های تلویزیونی و غیره، پیامدهای مستقیم اقتصادی دارند و به علاوه پیامدهایی هم دارند به صورت غیر مستقیم، مثلا شناساندن کشور میزبان به افکار عمومی جهان، کسب احترام و آبرو برای آن کشور و همینطور تأثیر مثبتی که این امر میتواند داشته باشه از لحاظ جذب توریست و حتی جذب سرمایه‌های خارجی.
به طور مشخص در مورد آفریقای جنوبی که نخستین کشور آفریقایی است که جام جهانی رو برگزار کرده، به جز مسائلی که شما عنوان کردید، چه آیدش خواهد شد؟ چه به دست خواهد آورد؟
در درجه اول، دنیا یک آفرین بزرگ بدهکار است به کشور نلسون ماندلا برای برگزاری این مسابقات در شرایط بسیار مطلوب. آفریقای جنوبی البته پیشرفته ترین کشور آفریقاست، ولی در مجموع کشوری از فقیر که 43% جمعیتش زیر خط فقر زندگی میکنن. جام جهانی برای آفریقای جنوبی فرصت‌های اقتصادی به وجود آورد و این امیدواری هست که پیامدهای مثبت این فرصت‌ها ادامه داشته باشه. در جریان برگزاری مسابقات 1 میلیون توریست به این کشور اومدند، حدود 4 میلیارد دلار از طرف دولت سرمایه گذاری شد. زیربناهای آفریقای جنوبی از لحاظ ایجاد راه، ساخت هتل، نوسازی شبکه‌های حمل و نقل و غیره تحول پیدا کرد و مهمتر از همه تصویر آفریقای جنوبی از این رویداد فاتحانه بیرون اومد. و برای آفریقا، قاره رنج و فقر، هم سازماندهی این مسابقات البته غرورآمیز بود.
آقای خاوند، برای کشور اسپانیا پیروز جام جهانی پیامدهای اقتصادی چه خواهد بود؟
ببینین، رهبران اسپانیا امیدوار هستند که این پیروزی بتواند در این کشور گرفتار بحران اقتصادی اعتماد به نفس ایجاد کنه. رشد اسپانیا در حال حاضر منفی است، نرخ بیکاریش از 20% هم بیشتر است. در عرصه سیاسی هم وضع تعریفی نداره. خود زاپاترو، نخست وزیر اسپانیا، امیدوار هست که این پیروزی به کشورش اجازه بده هوای تازه تنفس کنه.
بسیار ممنونم آقای خاوند از تحلیلتون.
خیلی متشکرم آقای حسینی.
7 شب 7 روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
یادآوری میکنم که برای اظهار نظر به مسائل مختلف و درباره مسائل مختلف و واکنش به رخدادهای مربوط به ایران میتونید با شماره تلفن 20420221 1241 13 تماس بگیرید و نظرات خودتون رو بیان کنید. ساعت 7:19 است. در ژاپن، حزب حاکم در انتخابات میان دوره‌ای مجلس اولیای این کشور شکست سختی را متحمل شده است. شکست حزب دموکراتیک ژاپن به دنبال اعلام سیاست دولت مبنی بر افزایش مالیات فروش کالاها از سوی بسیاری از کارشناسان پیش بینی شده بود، اما میزان این شکست بیش از پیش بینی ها بوده است. نادر صدیقی در واشنگتن.
با واکنش رای دهندگان ژاپنی در قبال چشمانداز افزایش مالیات فروش خدمات و کالاها، دولت ائتلافی ژاپن در انتخابات روز یکشنبه برای نیمی از کرسی‌های مجلس اولیای آن کشور با شکست سختی روبرو شد و اکثریت ناچیز خود را در این مجلس از دست داد. شکست دولت ناوتو کان که عمر چندانی در حکومت ندارد، اگرچه موجب سقوط دولت نمی شود، ولی عملا او را در تصویب برنامه های خود در پارلمان با دشواری روبرو خواهد کرد و این امر برای دولتی که قصد کاهش کسری بودجه و اصلاح یکی از توانمندترین اقتصادهای جهان را دارد، پیامدهای خوشایندی نخواهد داشت. نیمی از 242 کرسی مجلس اولیای ژاپن که به عبارتی سنای آن کشور محسوب می شود به رأی گذاشته شده بود و حزب حاکم دموکراتیک دست کم 6 تا 8 کرسی از 54 کرسی خود را از دست داده است. ناوتو کان نخست وزیر ژاپن که پنجمین رئیس دولت این کشور در 3 سال اخیر است، تنها یک ماه پیش بر کرسی صدارت تکیه زد. نخست وزیر 63 ساله ژاپن نیمه شب یک شنبه با پذیرش نتایج انتخابات و با ابراز تأسف گفت احساس می کند که بار دیگر در آغاز راه قرار گرفته است. آقای کان افزود نتایج انتخابات نشان داد که ما در رسیدن به هدف نخستین خود ناکام شده ایم. حزب دموکراتیک ناوتو کان که یک حزب چپ میانه محسوب می شود، تابستان پارسال قدرت حکومتی را در ژاپن به دست گرفت و در نظر داشت که در سالهای آینده مالیات فروش کالاها و خدمات را از 5% به 10% افزایش دهد. و این رأی روز یک شنبه مردم ژاپن نشان داد که برنامه او باب طبع رأی دهندگان نبوده است. مطبوعات ژاپن جملگی و هر یک به نوعی بر این نکته تاکید می کنند که ژاپنی ها خواستار اصلاحات در روند اقتصادی هستند، ولی هیچ یک از حزب های قدرتمند برنامه و ایده نوینی ارائه نکردند.
شکست حزب حاکم ژاپن در انتخابات میان دوره مجلس نادر صدیقی گزارش می داد.
ساعت ششم، ساعت ششم ساعتی است برای طرح نظرات و پرسش‌های شما درباره مسائل گوناگون جامعه ایران. ساعت ششم از جمعه 18 تیر ماه هر جمعه ساعت 6 بعد از ظهر در رادیو فردا. این جمعه نظرات و پرسش‌هایتان در برنامه‌ای زنده درباره جنبش دانشجویی را با شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن ساعت ششم 2042-02-21-12-24-54. ساعت ششم.
رئیس دادگستری استان آذربایجان خاوری روز شنبه، ببخشید آذربایجان باختری، نه آذربایجان خاوری در باختر کشور، روز شنبه اعلام کرد به دستور رئیس قوه قضاییه حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی زن 43 ساله تبریزی متوقف شده است. پیش از این در واکنش به صدور حکم سنگسار سکینه محمدی، ایالات متحده آمریکا نیز به مانند شماری دیگر از معترضان بین المللی به صدور این حکم سنگسار را مجازاتی وحشیانه خواند. مارک تانر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری گفته بود آمریکا به شدیدترین وجه سنگسار را که شکلی از مرگ با شکنجه است در هر جایی که باشد محکوم می‌کند. جان کری سناتور دموکرات آمریکا نیز چندی پیش سنگسار را مجازاتی منزجر کننده و بربرانه خوانده بود. سکینه محمدی از سال 1384 در زندان به سر می‌برد و متهم به زنای محسن است. وی پیش از این برای این اتهام متحمل 99 ضربه شلاق شده بود، اما بار دیگر با باز شدن پرونده قتل همسرش، پرونده دیگرش به جریان افتاد و این بار به سنگسار محکوم شد. فهیمه خضر حیدری.
رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی روز شنبه اعلام کرد بنابر دستور رئیس قوه قضاییه حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی متوقف شده است. پیش از این و در پی اعتراض‌های داخلی و خارجی فعالان حقوق بشر به صدور حکم سنگسار برای این زن 43 ساله تبریزی، محمد جواد لاریجانی اعلام کرده بود اعتراض‌ها به سنگسار تأثیری در نظر قضات ندارد. دولت‌های غربی و در رأس آنها آمریکا و بریتانیا با وحشیانه و قرون وسطایی دانستن حکم سنگسار خواستار لغو این مجازات در مجموعه قوانین مجازات اسلامی در ایران شده بودند. سکینه محمدی آشتیانی که پیش از این به اتهام زنای محسن به 99 ضربه شلاق محکوم و مجازات شده بود، پس از باز شدن پرونده قتل شوهرش بار دیگر و این بار با موضوع رابطه نامشروع محاکمه و به سنگسار محکوم شد. اکنون در حالی که حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، این زن 43 ساله تبریزی، با واکنش‌های گسترده جهانی مواجه شده است، رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی از توقف این حکم به دستور صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خبر داده است. مالک اژدر شریفی روز شنبه به خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، گفته است با وجود قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم به دلیل ملاحظات انسانی و دستور ریاست محترم قضایی، فعلا این حکم متوقف شده و اجرا نخواهد شد. به گفته رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی، دستگاه قضایی در اجرای قوانین و مقررات مصمم است و هر زمان ریاست دستگاه قضایی مصلحت بداند، بدون توجه به آنچه که او جفسازی رسانه‌های غربی خوانده است، حکم اجرا خواهد شد. رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی همچنین با پیش کشیدن دوباره مسئله قتل همسر سکینه محمدی گفته است جرم سکینه محمدی آشتیانی فقط ارتباط نامشروع نیست و اگر فقط یک مورد از جنایات او در مورد نحوه به قتل رساندن شوهرش بیان شود، آن وقت عمق بی‌رحمی و جانی بودن او برای افکار عمومی آشکار خواهد شد. اشاره رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی به قتل همسر سکینه محمدی است. سکینه محمدی آشتیانی پیشتر به اتهام قتل همسرش محکوم به اعدام شده بود، اما با رضایت اولیای دم اجرای حکم اعدام او منتفی شد. حکم سنگسار برای این زن تبریزی در حالی صادر شده است که شماری از مراجع تقلید هم رسیدن به یقین در مورد چنین جرمی را بسیار دشوار ارزیابی می‌کنند و صدور و اجرای حکم سنگسار را در زمان غیبت امام معصوم مجاز نمی‌دانند.
فهیمه خضر حیدری گزارش می‌داد. چند تشکل سیاسی در قم با صدور بیانیه‌ای پخش یک اعلامیه علیه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی را محکوم کردند. خبرگزاری‌های مختلف گزارش دادند که این اعلامیه پس از خطبه امام جمعه قم در مورد خطر ایجاد خوارج جدید در جبهه خودی منتشر شده است. اما چرا باید چنین اعلامیه‌ای صادر شود و بانیان آن چه کسانی هستند؟ محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و دین پژوه مقیم پاریس، در این باره به پرسش‌های آزاده اسدی از رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
یک جبهه تمامتخواه دینی در قم وجود داره که تمایل ندارن که حدی برخلاف خواسته اونها حرف بزنه، خصوصا از کسانی که معروف به مشارکت یا عضویت در جبهه اصولگرایی هستند. به هر حال آقای لاریجانی به اینها منسوبه و وقتی اینها به دلیل تمامیت خواهیشون میبینن که دونه دونه دوستاشون دارن از دست میدن، واکنش نشون میدن و تحمل نمیکنن جدایی اونها رو.
آقای اکبرین، آقای لاریجانی همیشه از حمایت آیت الله خامنه‌ای برخوردار بوده. چطور میشه که چنین تنش بین اون و حوزه علمیه پیش بیاد؟
کارهای اونها مبتنی بر واقعیت‌های موجود نیست، مبتنی بر اون چیزی است که دلشون میخواد و میبینن عملی نمیشه. در زمان آقای خاتمی هم اونها وقتی بولتن به دفتر مراجع میفرستادن تا ذهنیت مراجع رو نسبت به اصلاح طلبان تخریب بکنن، بولتن‌ها رو پر می‌کردند از نقل قول‌های یا غیر دقیق یا تماماً و هیچ کس هم نبود اونها رو محاسبه بکنه و اونها رو به دادگاه فرا بخونه. الان هم همین طوره. الان اونها نگاه نمی‌کنن ببینن که رابطه آقای لاریجانی با رهبر جمهوری اسلامی چقدر هست و یا دلیل‌های آقای لاریجانی برای نقد دولت کنونی چی هست. اونها معتقدن که این جبهه اصولگرایی که خودشون تعریف می‌کنن با همون مختصات خشونت طلب و تمامیت‌های خودشون، همون حلقه‌ای که بر محور آقای مصباح یزدی الان جای گرفتند، مایلن که این جبهه رو اینطور تعریف بکنن. وقتی میبینن که این جبهه دچار انشعاب شده با مواضعی که برخی از محافظه‌کاران معتدل یا اونهایی که به عقلانیت اهمیت بیشتری میدن، اون وقت کاملا کنش‌ها یا واکنش‌های عصبی از خودشون نشون میدن که نتیجه مطلوب رو هم نمیگیرن. حالا واقعیت هر چه میخواد باشه باشه.
شما به این جبهه اصولگرایی اشاره کردید. به هر حال یکی از مسائلی که در این جبهه بهش پایبند هستند حفظ وحدت هست و اطاعت از رهبری. آیا چنین روش‌هایی برای مردم نشون دهنده شکاف بین مسئولان در حکومت یا در دولت نیست؟
طبیعی است که هست. متأسفانه چرا پیش میاد این شکاف‌ها؟ چرا برخی از این اصولگرایان که بسیار هم دوست می‌دارن که با هم هم متحد باشن. حتی شخص آقای لاریجانی یا کسانی از نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی که مبازه ای در نقد دولت به کار میبرند و مطرح میکنن، اونها هم دوست ندارن این اتحاد به هم بخوره. منتها بنا بود اتحاد برای بقای اصل نظام جمهوری اسلامی و بقای اقتدار رهبری باشه. اونها میبینن دولت به سمتی داره حرکت میکنه که با این رویکردش نه امکان بقا برای جمهوری اسلامی متصور هست و نه حرمتی برای رهبری مقبول اونها میمونه. لذا مجبور میشن که در مقابل دولت کنونی موضع گیری بکنن و طبعا این موضع گیری اون وحدت موهوم رو به هم خواهد ریخت.
محمد جواد اکبرین به پرسش‌های آزاده یسعدی از رادیو فردا پاسخ میداد. مجله بعدی در ساعت 8 بامداد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Thank you. بذاریش.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
چشمای تو اینو میخونم که بازم منو میخوام، که بازم منو میخوام. انگار دوباره تو رو میبینم که از اون دورا میام، از چشمای تو اینو میخونم که بازم منو میخوام، که بازم منو میخوام.
تازه ها از رادیو فردا.
سهیلا پورگرامی از خوانندگان زن موسیقی ایرانی تیر و مرداد ماه امسال برای دو شب به روی صحنه می رود. او به همراه گروه موسیقی آوای مهربانی 25 تیر ماه و 5 مرداد ماه امسال در تالار وحدت تهران به اجرای برنامه می‌پردازد. این کنسرت که فقط زنان اجازه حضور در آن را دارند با نام هلهله دف‌ها و با همراهی 30 نوازنده دف و همچنین اجرای رقص سما برگزار می‌شود. اجرای قطعاتی از موسیقی فولکلور خراسانی از دیگر برنامه‌های این گروه است که کارگردانی همه بخش‌های آن را هری صابری بر عهده دارد. در کنسرت جدید گروه آوای مهربانی 6 نوازنده سازهایی چون قانون، کمانچه، تار و بربط سهیلا پورگرامی را همراهی می‌کنند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
دستش نبود تو سختی ها، تو هم یه جور عذاب شی، با رفتنت برای من سالمی جواب شی. قرار نبود اول را تحملت تموم شه، حالا که محتاج تو هم بودنت آرزوم شه. باور نمی کنم که تو همون تو قدیمی، همون رفیق گریه یه بخندم سلیمی، هرچی که داشتم یه شب رفتی ازم گرفتی، دل خوش عشق تو شدم اونم باقم گرفتی. باور نمی کنم که تو همون تو قدیمی، همون رفیق گریه یه بخندم سلیمی، هرچی که داشتم یه شب رفتی ازم گرفتی، دل خوش عشق تو شدم اونم باقم گرفتی. چشای عاشقم قربتمو نخوندی، سهم من از خاطرات گلای پرپر تو، رفتن بی خداحافظی ضربه آخرت مون. باور نمی کنم که تو همون تو قدیمی، همون رفیق گریه یه بخندم سلیمی، هرچی که داشتم یه شب رفتی ازم گرفتی، دل خوش عشق تو شدم اونم باقم گرفتی. باور نمی کنم که تو همون تو قدیمی، همون رفیق گریه یه بخندم سلیمی، هرچی که داشتم یه شب رفتی ازم گرفتی، دل خوش عشق تو شدم اونم باقم گرفتی. سختی ها تو هم یه جور عذاب شی، با رفتنت برای من سالمی جواب شی. قرار نبود اول را تحملت تموم شه، حالا که محتاج تو هم بودنت آرزوم شه. باور نمی کنم که تو همون تو قدیمی، همون رفیقه هرچی که داشتم یه شب رفتی ازم گرفتی، دل خوش عشق تو شدم. باور نمی کنم که تو همون تو قدیمی، همون رفیق گریه یه بخندم سلیمی، هرچی که داشتم یه شب رفتی ازم گرفتی، دل خوش عشق تو شدم اونم باقم گرفتی. باور نمی کنم که تو همون تو قدیمی، همون رفیق گریه یه بخندم سلیمی، هرچی که داشتم یه شب رفتی ازم گرفتی، دل خوش عشق تو شدم اونم باقم گرفتی. باور نمی کنم که تو همون تو قدیمی.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
We'll be right back. به رادیو فردا گوش میکنید.
اگه دلت خواست خورشیدم باش، اگه دلت خواست مهتابم شو، شبا که خوابی آروم آروم، اگه دلت خواست بیتابم شو. اگه دلت خواست آوازم باش، اگه دلت خواست آهنگم کن، تو که نباشی خیلی تنها، اگه دلت خواست دلتنگم کن، تو که نباشی خاموش و تنها عشق من، تو که نباشی میمیرم از دست دنیا عشق من، تو که نباشی دلتنگم ماه از بی کسی تنهایی، تو که نباشی وای از من باشد گریه ها عشق من، اگه دلت خواست آبم کن با غلل لب ها، همین که هستی آرومم من، همین که گرمه با تو دستم، همین که با من هر جا هستی، همین که با تو هر جا هستم، تو که نباشی دلگیرم خاموش و تنها عشق من، تو که نباشی میمیرم از دست دنیا عشق من، تو که نباشی دلتنگم ماه از بی کسی تنهایی، تو که نباشی وای از من باشد گریه ها عشق من، اگه دلت خواست آبم کن با غلل لب ها عشق من، اگه
تازه های جهان دانش.
فشار جسمی در ماه‌های اولیه بارداری می‌تواند باعث ابتلای نوزادان به بیماری‌های مختلف شود، از جمله روان‌گسیختگی یا شیزوفرنی. آزمایش‌های پیشین نشان داده بودند که بیماری روان‌گسیختگی ریشه در نارسایی تکامل مغزی نوزاد در رحم مادر دارد. پژوهش‌های جدید اکنون نشان دادند که عواملی مانند فشار جسمی، سرماخوردگی، سوء تغذیه و یا ناهمخوان بودن خون پدر و مادر می‌توانند باعث ایجاد بیماری‌های نظیر روان‌گسیختگی شوند که در رشد مغز تأثیر خاصی ندارد، اما در سال‌های بعد مانع از کارکرد صحیح مغز می‌شود. پزشکان به همین دلیل توصیه می‌کنند که زنان باردار تا هفته 15 بارداری جز در موارد اضطراری با اشعه ایکس معاینه نشوند.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.